ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. امام جمعه یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان از سوء قصد جان سالم به در برد. مقتدی صدر میگوید از دنیای سیاست کنارگیری میکند. و پخش سریال سرزمین کهن از سیمای جمهوری اسلامی ایران متوقف شد. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری‌های ایران از سوء قصد به جان امام جمعه یکی از شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند. به گزارش ایرنا، شنبه شب افراد مسلح ناشناس چند گلوله به در، پنجره و دیوارهای خانه عبدالمجید جهانگیری امام جمعه موقت شهر بزمان در جنوب سیستان و بلوچستان شلیک کردند. با این همه گزارش شده که آسیبی به آقای جهانگیری وارد نشده است. علی ملکی آهنگران، فرمانده انتظامی ایران شهر، مسئول این ترور را متوجه یکی از طوایف منطقه جنوب سیستان و بلوچستان دانسته و در این حال گفته است که این اقدام از سوی گروه های به گفته اون معاند نبوده است. شهر بزمان در 430 کیلومتری جنوب زاهدان قرار دارد. مقتدی صدر از سیاستمداران مذهبی عراق از تعطیلی تمام دفترهای وابسته به او و کنارگیریش از دنیای سیاست خبر داد. آقای صدر با صدور بیانیه که در شماری از وبسایت‌های خبری منتشر شده گفته است که از این پس هیچ فراکسیونی در پارلمان و هیچ وزیری در دولت او را نمایندگی نمی‌کند. درباره این خبر بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
مقتدی صدر از روحانیون شیعه عراق و رهبر جریان صدر از عرصه سیاسی کنارگیری کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقتدی صدر در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در وبسایتش منتشر شده، از تمامی پست‌های سیاسی خود کنارگیری کرده است. او در این بیانیه آورده: کنارگیری خود را از تمامی امور سیاسی اعلام می‌کنم. هیچ حزبی نماینده ما نیست و هیچ مقام و منصبی داخل یا خارج از دولت و پارلمان نداریم. آقای صدر اعلام کرده است که کلیه دفاترش بجز دفاتر مربوط به امور خیریه را تعطیل خواهد کرد. آقای صدر و جریان صدر پس از اشغال نظامی عراق توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 توانستند قدرت و محبوبیت کسب کنند. اما در سالهای اخیر اختلافات بین این رهبر 40 ساله و نوری المالکی نخست وزیر عراق سبب کاهش حضور زور پررنگ او در عرصه سیاسی این کشور شده است. آقای المالکی مترصد آن است که در انتخابات پارلمانی عراق در آوریل سال جاری میلادی دوباره رأی اکثریت را کسب کند و آقای صدر و متحدانش با این اتفاق مخالفند. اختلافات اصلی بین آقای المالکی و مقتدی صدر در سال 2006 و پس از دیدار المالکی و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا در کشور اردن آغاز شد. و در سال 2007 با افزایش تعداد نیروهای نظامی آمریکا در خاک عراق، مقتدی صدر این کشور را ترک کرد و طی تبعید خودخواسته به ایران رفت. نیروهای نظامی منتسب به جریان صدر که با نام ارتش مهدی شناخته می‌شوند، بین سال‌های 2006 و 2007 به شکنجه و قتل هزاران سنی متهم شده‌اند. این ارتش در سال 2008 نیز با ارتش عراق تحت رهبری نوری المالکی درگیری های پیدا کرد، اما بعدتر مقتدی صدر با نوری المالکی مصالحه و به تشکیل دومین کابینه او در سال 2010 کمک کرد و در سال 2011 نیز مقتدی صدر ایران را ترک کرد و به عراق بازگشت.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد غیر دولتی و مدافع حقوق بشر و رسانه ها روز جمعه در بیانیه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را تنها مسئول حبس و حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میر حسین موسوی معرفی کرد. این سازمان در بیانیه خود که نسخه از اون در اختیار رادیو فردا قرار داده، رهبر جمهوری اسلامی ایران رو عامل چیرگی خودسری و مسئولیت از مجازات در کشور و مسئول این اقدامی که در این بیانیه خودسرانه خوانده شده دانسته است. این سازمان همچنین بر مسئولیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این باره تاکید کرده و گفته است که آقای روحانی وعده آزادی همه زندانیان سیاسی را در پی به قدرت رسیدن فراموش کرده است. وزارت امور خارجه ایران بیانیه روز جمعه آمریکا در خصوص آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را دخالت در امور داخلی ایران دانست. به گزارش ایسنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اظهار داشت که این بیانیه به گفته او دخالت در امور داخلی ایران و مغایر با تعهدات دولت آمریکا در بیانیه الجزایر است. این سخنگو همچنین آمریکا را به استفاده ابزاری از مسئله حقوق بشر متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواست میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را که از سال 89 بدون محاکمه و تفهیم اتهام رسمی در حصر خانگی نگه داشته شدند را آزاد کند. تقی سهرابی، مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما، روز یکشنبه با اعلام این خبر که پخش سریال سرزمین کهن فعلا متوقف شده گفت هیئتی به نمایندگی از سوی عزت‌الله زرقامی، رئیس صدا و سیما، برای بررسی و بازخورد پخش این سریال راهی برخی استان‌های مربوط با موضوع خواهد شد. به گفته این مسئول، مأموریت این گروه گفتگوی مستقیم با معترضین، منتقدین و مقامات محلی و مسئولان استانی و ارائه گزارش جامع به عزت‌الله زرقامی اعلام شده است. به گزارش ایرنا، تقی سهرابی ادامه پخش سریال سرزمین کهن را به نتیجه تحقیقات و تحقق کامل دستورات قبلی عزت‌الله زرقامی منوط کرده است. درباره حواشی سریال سرزمین کهن و اعتراضات به اون بیشتر بشنویم در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
سریال تلویزیونی سرزمین کهن هنوز چند بخشی از آن پخش نشده با خود جنجال و حاشیه‌های بسیار به ارمغان آورده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به دنبال گسترش اعتراضات به پخش سریال سرزمین کهن در شهرهای مختلف، روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اعلام کرد این سریال مورد بازبینی قرار می‌گیرد. در روزهای گذشته شهروندان بختیاری در شهرهای مختلف ایران، از جمله در اهواز، اصفهان، دسفول، اندیمش، ایزه، شهرکرد و علیگودرز و چند شهر دیگر، در اعتراض به پخش این سریال تظاهرات اعتراضی برپا کردند. امیررضا بختیار، نوه امام قلی خان حاجی ایلخانی، از رؤسای ایل بختیاری و فعال سیاسی در پاریس، درباره دلایل اعتراض به این سریال میگوید:
در این سریال خانواده رهبران انقلاب مشروطه، سردار اسد بختیاری و ایلخانی بختیاری و خدمتگزاران انگلیس و وابسته بیگانه نامیدند و تاریخ بختیاری و بعد مبارزات و رشادت هایی که در صدر مشروطه در رؤسای تاریخ معاصر ایران انجام دادند و به صورت بسیار متضاد با آن چیزی که بوده نشون دادن و در بسیاری از دیالوگ ها به ایل بختیاری و مردم بختیاری به صورت مشخص توهین کردند.
در واکنش به برخی از اعتراضات صورت گرفته، عزت‌الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به علی دارابی، معاون خود، نوشته است: متأسفانه برابر دانستن نام خانوادگی بختیاری با قوم بختیاری در بعضی دیالوگ‌ها ظرفیت برداشت‌های متفاوت از این نام خاص را به وجود آورده و موجب نگرانی و انتقاد هموطنان بختیاری شده است. او در این نامه تذکر داده ابهامات به وجود آمده در مورد این سریال رفع شود. سریال سرزمین کهن به کارگردانی کمال تبریزی، روایتگر وقایع سیاسی، اجتماعی و مذهبی تاریخ معاصر ایران است که در بستر قصه خانوادگی و درام نمایشی، تاریخ تحولات کشور را از شهریور 1320 تا بهمن ماه 1357 به تصویر می‌کشد. تظاهر کنندگان بخش‌هایی از دیالوگ را توهین به قوم بختیاری می‌دانند.
آهان، پسر اردکانی جوال فروش، می‌بینم روغن رو آتیش شدی. حالا فهمیدی آدم چه ساده می‌تونه آینده پاره تن این و اونو به فوتی خرابش کنه؟ بعد هر جا رسید با پیش بیاد.
کفتار، اگه بابای من جوال فروش بود، بابای تو کاسلیس پدرشوهرت بود که اونم سگ انگلیسی ها رو سرپا میگرفت. تو از کدوم پاره تنت داری حرف میزنی؟ دستمالی این سفیر کبیر یا اون قنسول؟ تو اگه یه ذره شرط برات باقی مونده بود، بچه ای رو که فر و عزبه تشخیص نمیده با لندهور لشی که لنگه خودتون صبح تا شب دنبال ناموس این نمونه یکی نمیکردی، در به در پدر مادرم که بکنیش؟
خانم بذار جوابشو بدن.
تو دخالت نکن، ببینم جلز ولزت تموم شو. من اصلا قصدی جز دیدن اون پسر که محمود رضا میگفت شبیه حمید رضامه نداشتم. او خودش میخواست بفهمه چرا میخوام ببینمش. ولی چون من میدونستم امروز میای اینجا برای فحش دادن محض دلخونکی، حرف آخرمو اول میزنم. اگه هاپاپتو کردی راتو بگیر برو. اما یادت باشه من کاری با اون بچه کردم که اراده کنم موندن پیش من پیرزن به زندگی با تو سگ روس پاچه بگیر فلاکت زده رو ترجیح میده. دفعه آخرت باشه سنگ جلو پای امیر من میندازی. بار عام تموم شد، میتونی بری.
نه هنوز چی تموم نشده. از فردای منم که بچهای مردم کنجکاو میکنم. وقتی سر کلاس بی قصد و غرض قصه این که بختیاری ها چجوری بختیاری شدن تعریف کردم، گمونم از حیث کسافت کاری باب میل امیرت باشه.
کمال تبریزی کارگردان سریال سرزمین کهن در نامه‌ای به معاونت سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه احترام به همه اقوام از جمله مردمان اسیر ایل بختیاری از اصول انکار ناپذیر است و روند حرکت سریال بر همین مدار است، بر این نکته هم تاکید کرده که دستاندرکاران این سریال به هیچ وجه حتی در تصورات ذهنی خودشان هم قصد کوچکترین بی احترامی به ساحت مردم بختیاری را نداشتند. آقای تبریزی در پایان نامه خود از اینکه بخش‌های اولیه این سریال موجب رنجش مردم بختیاری شده عذرخواهی کرده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید از حاشیه‌های پیرامون سریال سرزمین کهن که پخش اون فعلا از سیمای جمهوری اسلامی ایران متوقف شده. و اما فیلم چینی زغال سیاه یخ نازک برنده خرس طلایی 64مین دوره جشنواره فیلم برلین شد. جشنواره‌ای که شب گذشته مراسم اختتامیه اون انجام شد و برگزار شد. همکارم بابک غفوری‌آذر که هفته گذشته رو برای پوشش خبری این جشنواره در برلین به سر می‌برد، همکنون در استودیوی خبر رادیو فردا با ماست. بابک، اگه ممکنه ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به مهمترین جوایزی که شب گذشته در 64مین برلینال اهدا شد.
سلام میکنم به تو هانا. خب همونطور که اشاره کردی، جایزه اصلی خرس طلایی به این فیلم چینی زغال سیاه یخ نازک رسید، ساخته دیاو یینان. نکته قابل توجه اینه که این میزان موفقیت برای این فیلم چینی که اضافه شده با جایزه‌ای که برای بهترین بازیگر مرد همین فیلم به آقای لیاو فان داده شد، علاوه بر این که شگفتی خود سازندگان این فیلم رو برانگیخت، شگفتی رسانه‌ها هم به دنبال داشت، باعث شد که در کنار چند جایزه دیگه‌ای که به فیلم‌های آسیایی داده شد، از جمله جایزه بهترین بازیگر زن که به یک بازیگر ژاپنی داده شد، اساساً دوره 64م جشنواره فیلم برلینانه به عنوان یک دوره آسیایی نام برده بشه. این موضوع پیش از این هم مطرح شده بود زمانی که فیلم‌های بخش مسابقه اعلام شدش و در میانش نام 3 فیلم از چین دیده می‌شد. حالا هم با این رأی هیئت داوران، اساساً جشنواره این دوره برلین به نام یک دوره جشنواره که فیلم‌های آسیایی به شدت درش مورد توجه قرار گرفتن و مطرح شدن شناخته بشه. از میان جوایز دیگری که داده شد میشه به جایزه‌ای که به آقای ریچارد لینکلیتر فیلمساز شناخته شده آمریکایی داده شد، جایزه ویژه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی، اشاره کرد که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت این فیلم ساخته آقای لینکلیتر با نام پسر بچگی، در زمان نمایشش عنوان شد که یکی از بهترین فیلم‌های این دوره بوده و احتمالاً شانس دریافت خرس طلایی رو خواهد داشت. از آقای وس اندرسون هم با جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم گراند هتل بوداپست تقدیر شد. اضافه کنیم با جایزه که به آلن رنه فیلمساز شناخته شده فرانسوی به عنوان فیلمی که دید تازه‌ای در دنیای سینما گشوده، اینها در واقع قابل پیش‌بینی ترین جوایزی بودن که اهدا بشن، نه جوایزی که به فیلم‌های آسیایی تعلق گرفت.
درسته، جشنواره فیلم برلین رو شب گذشته خبرگزاری‌های خود آلمان هم شگفت زده بودن از جوایزی که داده شده و می‌گفتند که این جایزه‌ها شاید بعد از سال‌هاست که رنگ و بوی سیاست پشت سر جایزه‌هایی که داده شده نیست. اما اگه خیلی کوتاه یک نگاهی بندازیم به کل جشنواره، این که تو بیشتر در گزارشات اشاره می‌کردی که جشنواره امسال جشنواره متوسطی است، چرا متوسط؟
به این دلیل که سطح کیفی فیلم‌های امسال اونچنان که به عنوان یک جشنواره رده A دنیا شناخته میشه، جشنواره برلین نبود. اکثر فیلم‌ها در واقع ساخته‌های در بهترین حالت متوسطی ارزیابی می‌شد که این نظر رو به ویژه در زمانی که در خود جشنواره برلین هم من بودم مطرح کرد که داره سال به سال توجه فیلمسازان و اهالی سینما به عرضه فیلم‌هاشون در جشنواره کن معطوف میشه. با توجه اینکه برلین هولوش 3 ماه زودتر از کن برگزار میشه، ظاهراً سینماگران علاقه دارن که فیلم‌های خودشون رو نگه دارن، یک ریسک دیگه‌ای بکنن که در جشنواره کن نمایش بدن.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر، 14:30 دقیقه در ایران. Thank you.